آزادی، مجله شامگاهی.
سلامی دیگر باره بر شما شنونده عزیز و ارجمند، طاهری سفر هستم و در مجله شامگاهی شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز دوشنبه 28 سپتامبر سال 2009 میلادی است. ساعت در اینجا 6 شام.
شام بخیر شنونده های گرامی، سفرگل عالمی هستم و در این برنامه شما را از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت 9 شام است و در ابتدا از شما دعوت میکنیم به خبرهای مهم این ساعت توجه فرمایید. همکارم میرزای سلیم پور در نزد میکروفون است.
تشکر سفرگل و سلام به شنوندگان ارجمند. کشورهای غرب درباره سلسله آزمایش‌های موشکی تا دو روز آخر انجام شده در ایران اظهار نگرانی شدید کردند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تا دو روز آزمایش یک سلسله موشک‌های کوتاه و میانه و دورپروازش را انجام داد که یک نوع نمایش نیرو در پیشروی مذاکرات برنامه‌های هسته‌ای ایران با شش قدرت جهانی در تاریخ 1 اکتبر ارزیابی می‌شود. وزارت خارجه فرانسه امروز از تهران تقاضا کرد فعالیت‌های با اعتقاد پاریس عمیقا بی‌ثبات کننده‌اش را قطع کند. رهبر اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا خبر سالانه با اظهار نگرانی گفت ایران باید مسئولی جمع شده پیرامون کارخانه دوم غنی‌سازی اورانیومش را پاسخ بدهد. مقامات غربی میگویند این تاسیسات هسته‌ای بیانگر قصد ایران به ساختن تسلیحات هسته‌ای است. با این حال وزیر دفاع آمریکا روبرت گیتس گفته است با باوری او دیپلماتیا و تحریمات نو راهی نظر به حمله نظامی بهتری به تغییر سیاست‌های هسته‌ای‌اش مجبور کردن ایران است. گیتس در مصاحبه با سی‌ان‌ان گفت در صورت باز هم از غنی‌سازی اورانیوم دست نبرداشتن ایران باید علیه بانک‌های ایران و فروش تجهیزات و فناوری برای رشته‌های نفت و گاز آن کشور تحریمات شدیدتر اعمال شود. رهبران جهان از پیروزی صدر اعظم آلمان انگلا مرکل در انتخابات پارلمانی دیروز استقبال میکنند. حزب دموکرات‌های مسیحی خانم مرکل در این معرکه نزدیک 34% آرا را به دست آورد. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما گفت با امید ادامه همکاری‌های نزدیک با انگلا مرکل به آینده نگاه میکند. رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی گفت پیروزی پرغلغله مرکل نتیجه اعتماد مردم است که او طی 4 سال رهبری‌اش به دست آورد. حزب مرکل با منظور تشکیل کابینه نو وزیران ظاهرا با حزب دموکرات‌های آزاد تشکیل ائتلاف خواهد کرد. اخیراً در دبی مرکز تجارتی امارات متحده عرب در حضور رئیس جمهوری تاجیکستان طرح مسجد بزرگی که در پایتخت تاجیکستان در 7.5 هکتار زمین با کمک مالی دولت قطر ساخته می شود معرفی شد. امام علی رحمان در راه بازگشت از نیویورک در دبی توقف کرده است. خبرگزاری اوستا می نویسد مسجد نو توان گنجانیدن تا 150,000 نمازگزار را داشته، احداثش باید ماه اکتبر آغاز شود. در حاشیه این مسجد یک دانشگاه اسلامی نیز بنا خواهد شد. فعلا در تاجیکستان 249 مسجد جامع و 18 مدرسه دینی فعالیت دارد. دادگاه ولایت سوغ در شهر چکالوف محاکمه پرونده 5 تن از مسئولین سابق کارخانه واستوک رد مترو پشت درهای بسته ادامه می‌دهد. این افراد با خیانت به وطن و جاسوسی به فایده ازبکستان متهم می‌شوند. منظور ممدوا رئیس دادگاه چکالوف گفت
از ویستی ویلایت بررسی کردیم، فقط از واسکی شویدوی خودش چندرال همینجا بودن زالی موو بزران دوسیان زکریتی سود.
رئیس پیشین کارخانه شوکت بابوجانوف در ماه ایول بازداشت شد. واستوک ردمت در عهد شوروی به کارکردی معدن اورانیوم در روی صنعت نظامی مشغول بود، ولی اکنون تولید و کارکردی اورانیوم در این کارخانه قطع شده بعد از فروپاشی شوروی فعالیتش فلج شده است. رئیس جمهور اوکراین ویکتور یوشنکو از روسیه تقاضا کرد گمانبران اصلی در زهر آلود کردن او در سال 2014 را تسلیم کند. یوشنکو در مصاحبه با شبکه تلویزیونی یک جمع یک گفت بازپرسی 3 نفری که 5 سال پیش همراه با او شام می‌خوردند در امر تکمیل تحقیق این پرونده فوق‌العاده مهم است. مقامات دادستانی اوکراین با این حال سال گذشته گفته بودند که آنها در امر تشخیص هویت گمانبر این عمل ناکام شده‌اند. یوشنکو در عین معرکه انتخاباتیش در سال 2004 زهر آلود شده بود. پژوهشگران چینایی باقی مانده های دینوزاوری را پیدا کردند که پرنده شکل بوده 4 بال داشته است. به اعتقاد محققان این بازیافت از یک مرحله گمشده تحول دینوزاورها و تبدیل آنها به پرنده درک می‌دهد. پژوهشگران چین در مطلب در مجله علمی نیچه نوشتند که بازمانده های به خوبی حفظ شده دینوزاور تخمیناً برابر یک چوجه مرغ بوده 160 میلیون سال عمر داشته است. و وزارت معارف تاجیکستان از 1 اکتبر قاعده های نوی پوشیدن لباس برای آموزگاران را جاری می‌کند. طبق توصیه این وزارت آموزگاران بالغ از سن 50 می توانند تا 3 سانتی متر ریش گذارند و توقیه و کلوش بپوشند. برای باقی استادان مکاتب پوشیدن توفلی اروپایی حتمی است. برای استادان همین طور 20 نوع لباس توصیه داده شده است، ولی استفاده از روزیور و پوشیدن دامن کوتاه، لباس جینز، لباس تنگ و حریر، فوتبالکا یا پیراهن ورزشی را برای آنها منع کرده اند. قبلا در مکاتب تاجیکستان با ماشین به درس آمدن، استفاده از تلفن های همراه، حضور با حجاب دختران طالب علم و همین طور دندان طلا را برای آموزگاران منع کرده بودند.
میرزای سلیمپور بود با خبرهای تازه این ساعت. برای دریافت خبرهای بیشتر، گزارش‌های تحلیلی و عکس و ویدیو سری بزنید به وبسایت ما با نشانی ozodi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنونده عزیز و ارجمند، همراه نگاهی می اندازیم به عنوان گزارش هایی که تا نیم ساعتی دیگر با هم شنویم.
آزمایش های نوی موشکی ایران در آستانه مذاکراتش با قدرت های جهانی.
شکایت کارکنان نیروگاه سنگتوده دو از تاخیر در پرداخت مزد کارشان.
انگلا مرکل با نفوذ ترین بانوی دنیا 4 سال دیگر آلمان را اداره خواهد کرد.
گذشت وزارت معارف تاجیکستان به آموزگاران که حق پوشیدن لباس‌های گوناگون در مکتب را نداشتند.
آغاز محاکمه رهبران سابق یک کارخانه بزرگ تاجیکستان که به جاسوسی به نفع ازبکستان متهم می‌شوند.
شنونده عزیز و ارجمند، گزارش‌های دیگری جالب از تاجیکستان و جهان هم داریم که در نیمه دومی ساعت تقدیم خواهیم کرد. حالا گزارش داریم از نیروگاه برقی آبی سنگتوده دو در تاجیکستان که با سرمایه و کمک شرکت‌های ایرانی بنیاد می‌شود. چندی از کارکنان این نیروگاه می‌گویند که همراه با 60 نفر از همکارانشان از امروز دست به کارشکنی زدند، زیرا دو ماه باز است مزد کاری خود را نگرفتند. نیروگاه سنگتوده دو که کارهای ساختمانی در آن 3 سال پیش آغاز یافت، در رودخانه وحش در 100 کیلومتری جنوب شهر دوشنبه واقع است. عبدالقیوم قیمزاد دایر به سببهای تاخیر در پرداخت مزد کارکنان نیروگاه سنگتوده دو با مقامات این نیروگاه صحبت کرد و آنها وعده دادند به زودی معاش کارکنان نیروگاه را خواهند پرداخت.
همه 60 تن کارشکن ساختمان نیروگاه برق آبی سنگتوده دو ساکن تاجیکستان هستند که اساساً در قسمت کارهای ساختمانی یعنی بتون‌ریزی و چلونگری ایفایی وظیفه میکنند. به قول آنها طول دو ماه اخیر شرکت ایرانی عمران مارون معاش آنها را نپرداخته است. یک تن از این کارشکنان در تماس تلفنی با رادیوی آزادی گفت که طی این مدت مأموریت کارفرمایان ایرانی بارها وعده پرداخت معاش را کرد، اما حتی در عرفه اید ماه رمضان نیز کارگران نتوانستند معاش بگیرند و با قرض این اید را سپری کرده اند. همصحبت ما از بیم آن که کارفرمایان ایرانی در آینده با او مناسبت را بد نکنند اسم خود را افشا نکرد و ای گفت معاش کارمندان ایرانی ساختمان نیروگاه بدون تاخیر و سر وقت پرداخت کرده می شود، اما برای ساکنان محلی معامله طوری دیگر صورت می گیرد.
فرمانیم گفتیم که کار نمیکنیم که معاش ما را وعده کرد. او 28 شد و همه کسد یک گفه شده گفتیم که توپ نتی معاش نتی کار نمیکنیم. یک تاش آمد گفت 3 روز پس و یک تایگهش آمد گفت روزی جمعه من شما را دو ماه تو نمیدیم.
به گفته همصحبت رادیوی آزادی، رهبران شرکت ایرانی مسئول ساختمان نیروگاه با افراد کارشکن ملاقات روبرو کرده و این بار نیز وعده دادند که تا روز جمعه 2 اکتبر معاش کارمندان به پررگی پرداخت می شود. ضمناً این نکته را سیاوش وکیلی، یک تن از مسئولان شرکت ایرانی نیز تایید کرد. آقای وکیلی از ارائه جزئیات و علل سری وقت نپرداختن معاش کارگران تاجیک نیروگاه سنگتوده دو خودداری کرد.
با پیمانکار من عمران مارون مصلحت کردیم، اینا گفتن انشالله پول از ایران بیاد تا جمعه سعی میکنیم پرداخت شود.
اما یکی از کارشکنانی که با رادیو آزادی در تماس بود گفت در پی دیدار و ملاقات با ماموران شرکت ایرانی مسئول امور ساختمان، برخی از این کارمندان کارشکنی را قطع کرده اند، اما یک قسم از این نفران روز جمعه را منتظرند و گفتند بعد دریافت معاش کار را ادامه خواهند داد. نیروگاه برق آبی سنگتوده دو یکی از سلسله نیروگاه‌ها در رودخانه وخش در جنوب تاجیکستان است. این طرح مشترک دولت تاجیکستان و ایران است. جانب ایران در این ساختمان 180 میلیون دلار سرمایه‌گذاری می‌کند. 40 میلیون دلار دیگر را جانب تاجیکستان پرداخت خواهد کرد. بعد از انجام بنیاد نیروگاه موافق توافقات امضا شده، طول 12 سال و 6 ماه درآمد این نیروگاه در اختیار ایران قرار خواهد گرفت. تنها پس از انجام این مهلت نیروگاه مالی تاجیکستان خواهد شد. در حال حاضر 600 نفر از اتباع تاجیک در کارهای ساختمانی نیروگاه مذکور فعالیت دارند. قرار بود که کارهای ساختمانی در نیروگاه مذکور تا سال 2012 به اتمام رسد، اما با درخواست تاجیکستان توافق شده است نیروگاه مذکور که اقتدار سالانه‌اش 220 مگاوات خواهد بود، یک سال پیش از مهلت مورد بهره برداری قرار بگیرد. ضمناً مشکل پرداخت معاش کارگران در ساختمان نیروگاه برق آبی سنگتوده یک هم که با سرمایه روسیه بنیاد یافت، باعث شده بود که مهلت بهره برداری کامل از آن به درازا کشد. شرکت ساختمانی روسیه شرکت برق تاجیک را در نپرداختن بهای نیروی برق تولید شده این نیروگاه متهم میکرد، اما بعد تأخیر تقریبا 5 ماه ظاهرا این مشکل برطرف شد و در یک مراسم با شرکت رئیسان جمهوری های هر دو کشور روسیه و تاجیکستان در ماه آوگوست سال روان اگریگات 4 سنگتوده یک نیز به کار انداخته شد و با همین کارهای ساختمانی در این نیروگاه به انجام رسید. عبدالقیوم یومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
کارشکنی نزدیک 60 نفر از کارگران ساختمان نیروگاه سنگتوده دو که طی 2 ماه اخیر ماهانه خود را نگرفتند. طور شنیدین در صورت مورد بهره برداری قرار گرفتن، این نیروگاه سالانه قادر به تولید 220 مگاوات نیروی برق خواهد بود. تاجیکستان که همساله از اول تیرماه انتقال نیروی برق را از روی رجه مخصوص انتقال می دهد، این سال گفت که ظاهراً وضع مثل سالهای پیشتره بد نخواهد بود و مردم در یک شبانه روز چند ساعت بیشتر نیروی برق خواهند داشت. در سالهای گذشته در فصل زمستان در بسیاری از دهات تاجیکستان مردم تنها 3 ساعت نیروی برق داشتند و خلاص. شنونده عزیز و ارجمند، مجله شامگاهی را پس از یک آگهی کوتاه همکارم طاهری سفر با گزارش دایر به آزمایش های موشکی ایران ادامه می دهد.
اگر حرف برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
420-725-037-943. ایران در آستانه مذاکراتش با قدرت‌های جهانی امروز یک موشک دورپروازی دیگر را آزمایش کرد که ظاهراً آن قدرت‌ها را عصبانی خواهد کرد. به دنبال سلسله آزمایش‌های موشک‌های کوتاه و میانه پرواز در ایران، امروز موشک دورپروازی نوعی شهاب 3 را آزمایش کردند که قادر است قلمرو اسرائیل را هم هدف بگیرد. به خاطر این قدرت نمایی‌های ایران به تنش‌ها بر سر برنامه‌های بحث برانگیز این کشور شدت بیشتری خواهد بخشید. پنج روز شورای امنیت بر اضافه آلمان که روز 1 اکتبر با ایران اثر برنامه‌های اتمی گفتگو خواهند کرد، از این کشور خواستند طلب‌های شورای امنیت را اجرا و فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. میرزای سلیم‌پور همکارم در رادیو آزادی در این باره تفصیلاتی بیشتر دارد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز دوشنبه پرتاب آزمایشی دو نوع موشک‌های دورپروازی را که هر کدام توان پرواز به حدود 2000 کیلومتر را دارند انجام داد. توانایی این موشک‌ها برای اصابت به قلمرو اسرائیل و پایگاه‌های آمریکا در خلیج فارس کفایت می‌کند. بنا به خبرها سپاه پاسداران انقلاب روز 28 سپتامبر موشک شهاب 3 و موشک دوزینه‌ای دورپروازی سجیل را آزمایش کرده است. صبح دوشنبه فرمانده نیروهای هوایی سپاه جنرال حسین سلامی اظهار داشت که آزمایش موشک‌ها با موفقیت انجام یافت.
امروز صبح لحظاتی قبل که مشاهده فرمودید، عملیات پرتاب موشک‌های دوربرد از کلاس موشک‌های شهاب 3 در واقع مدل قدر 1F و همچنین موشک سوخت جامد 2 مرحله سجیل خوشبختانه با موفقیت لحظات قبل ساعت 10 صبح روز 6 مهر ماه 1388 مورد ارزیابی و پرتاب قرار گرفت.
آزمایش های روزی 28 سپتامبر و همینطور آزمایش های یک روز قبل مشکوی میون پرواز شهاب یک و شهاب دوی ایران آتش تنش های موجوده بین کشورهای سرشمار غرب و جمهوری اسلامی بر سری برنامه های بحث برانگیز هسته ای تهران را علنگه بیشتر داد. ایران در هفته گذشته اعلام کرد که الکه به بنیاد کارخانه دوم هسته ای اش در نزدیکی شهر قم شروع کرده است. آمریکا و بریتانیا و فرانسه و قدرت های دیگر غربی ایران را به محض ساختن کارخانه نو مخفی هسته ای به باد انتقاد کشیدند، ولی مقامات ایران با تردید این انتقادها گفتند که این کارخانه سیره ندارد. تهران میگوید طوری که تقاضا می شود آژانس بین المللی نظارت نیروی اتمی را از این تصمیمش در جریان قرار داده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حسن قشقوی آزمایش‌های اخیر موشکی را بخش از مشق‌های نظامی نامید که بالا بردن اقتدار دفاعی ایران را به هدف دارند. حسن قشقوی در ضمن هر نوع ارتباط میان این آزمایش‌ها و برنامه‌های هسته‌ای ایران را رد کرد و گفت
ماهیت در واقع این رزمایش هم کاملا دفاعی هست، بازدارندگی هست. به هر حال ما پیشرفته هایی که در تکنولوژی داریم در بحث هسته‌ای، در ببخشید بحث موشکی، خب لازمه سرعتش، دقتش، توانمندی تکنیکی، تاکتیکی در قالب مانورهایی که معمول متداول متعارفه و بسیاری از کشورها دارن و این هیچ ارتباطی به بحث هسته‌ای تکنولوژی صلح‌آمیز هسته‌ای ایران نداره، این انجام میشه. بنابراین چیز جدیدی نیست، عجیبی هم نیست، هیچ ارتباطی هم با بحث هسته‌ای نداره.
آزمایش‌های اخیر موشکی در حال است که روز 1 اکتبر نمایندگان 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد آمریکا و بریتانیا و فرانسه و چین و روسیه با علاوه آلمان راه‌های به اجرای کامل قطعنامه‌های سازمان ملل متحد تشویق کردن ایران را بررسی خواهند کرد. هدف از این همایش گروهی موسوم به 5+1 به همکاری پورا با جامعه بین‌المللی و به باز کردن کل اطلاعات درباره فعالیت‌های هسته‌ای‌اش تشویق کردن ایران است. کشورهای چون آمریکا و بریتانیا و فرانسه و اسرائیل بر این نظرن که برنامه‌های غیر نظامی هسته‌ای ایران تنها قدمی اول در راه به ساختن سلاح‌های هسته‌ای دست یافتن آن کشور است. ادعایی که تهران همیشه ردش می‌کند و با اصرار می‌گوید که تنها هدفش از پیشبرد فعالیت‌های هسته‌ای دست یافتن به تولید نیروی برقی هسته‌ای است.
آزمایش‌های موشک‌های نو در ایران که به گفته ناظران سبب افزایش تنش میان این کشور و قدرت‌های جهانی خواهد شد، یکی از کشورهای گروه 5 بر اضافه یک آلمان است که از شریکان بزرگترین تجارتی ایران در اروپا محسوب می شود و در مقایسه با هر کشور غربی دیگر با ایران روابط نزدیکتری دارد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم پیشتر از ایران خواسته است بلند پروازی های اتمی خود را کنار گذارد و ظاهرا برخورد با برنامه های اتمی ایران همچنان یکی از دستور کاری حکومت انگلا مرکل خواهد بود که بار دیگر حزب او در انتخابات پیروز آمد. انتخاب کنندگان آلمانی با ابراز اعتماد به انگلا مرکل لجام قدرت را برای 4 سال دیگر به او دادند. چون این باوری در نسبت حزب محافظه‌کار دموکرات های مسیحی او نیز از طریق صندوق های رای بیان گردید، هرچند نه در سطحی که به شخصی مرکل بیان شده است. سلیم ایوبزاد از رادیوی آزادی گزارش می دهد.
انگلا مرکل همانا در مقام صدر اعظم آلمان باقی میماند، اما 4 سال آینده کاری او طوری انتظار می رود کاملا به گونه دیگر جریان خواهد یافت. انتخابات روز یکشنبه نه تنها مرکل را در مقامش استوارتر کرد، بلکه دستانش را بازتر نمود، زیرا اکنون از شریکان دلناخواهمش که در 4 سال گذشته با وجود عضویت در حکومت او به برنامه های اصلاحات خواهانه اش مخالف بودند رهایی مییابد. این انتخابات به صورت عموم معنی شکست حزب سوسیال دموکراتی آلمان را دارد، حزبی که در 11 سال گذشته گاهی حاکم و گاهی شریک اساسی ائتلاف حاکم بود، اولین بار پس از جنگ جهانی دوم مجبور است به کمترین پشت بانی انتخاب کنندگان قناعت کند. البته اتحاد محافظه‌کار مرکل نیز نظر به انتخابات سال 2005 قریب 1.5 درجه پست آمد، ولی سوسیال دموکرات ها یک بار 11 درجه ضرر دیدند. ائتلاف نو را مرکل اکنون با حزب دموکرات های آزاد که در انتخابات به بهترین نتیجه ها نائل گردید بنیاد خواهد کرد. پس از اعلان نتیجه های پیشکی رای دهی مرکل به طرفدارانش چنین گفت:
اجازه دهید یک چیز را به هر جانبدار بگویم، نه به عنوان تهدید، زیرا می دانم که جانبداران خیلی مهمند، به عنوان خواهش که تحمل را از یاد نبرند. همچون صدر اعظم من می خواهم صدر اعظم تعداد هرچی بیشتری آلمانی ها باشم. این ادعای من است.
خانم مرکل اکنون یک ماه فرصت دارد تا با دموکرات های آزاد که بیشتر به صاحب کاری و اقتصادیات تمایل دارند ائتلاف مرکزگرای راست تأسیس دهد. اکثر کارشناسان بر اینند که تنها اکنون مرکل خواهد توانست اصلاحات عمیق اقتصادی را پیاده کند که از جمله کاهش عظیم انداز، بازنگری سیاست مالیوی، تغییر در بازار کار، تامین اجتماعی و خدمات بهداشت را در نظر خواهد داشت. انتظار می‌رود کاهش انداز تا 52 میلیارد دلار را تشکیل داده، نظام اندازگیری ساده خواهد گشت. ناظران آلمانی یک سبب موفقیت حزب دموکرات‌های آزاد را در آن می‌بینند که در مقابل بحران اقتصادی و مالیوی، افزایش کمبود بودجه و بیکاری برنامه مشخصی را در میان گذاشت که قسمان از طرف حزب مرکل نیز تبلیغ می شود. اما تحلیلگر ارشد بانک بادر آلمان روبرت هالبر می گوید وضع فعلی اصلاحات را به سختی های روبرو خواهد کرد.
We will have a market, more market-friendly government that's good for the equities, but...
ما یک حکومتی با بازار دوست خواهیم داشت. این برای سهمیه و سرمایه خوب است، اما با در نظر داشت قرض بزرگ آلمان همه گونه سیاست اصلاحات در چارچوب محدود صورت خواهد گرفت.
تمرکز مرکل به مسئله های داخلی و اقتصادی از عامل های پیروزی او بود، هرچند در مسئله حضور حربی آلمان در افغانستان نیز روی آن فشار می آورد که باید مسئولیت امنیت افغانستان بر دوش نیروهای این کشور گذاشته شود تا امکان خروج نیروهای خارجی فراهم آید. همچنین نقش آلمان در بحث هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران عمده بود و مرکل در این راه به دیپلماتیا برتری داده است. احتمال می‌رود ائتلاف نو در هر دوی این مسئله‌ها موضع محکم‌تری خواهد گرفت و در مناسبت‌های آلمان با روسیه انتقاد از مسکو بیشتر خواهد شد. دموکرات‌های آزاد با عضویت ترکیه در اتحاد اروپا مخالف نیستند، ولی تلاش‌های آنکارا را برای چنین عضویت کافی نمی‌دانند. موضوع دیگر آزمایشی برای این احزاب تغییر اقلیم بود که اگر سوسیال دموکرات ها بیشتر از خط بین المللی پیروی میکردند، ائتلاف نو به این مسئله از روی منفعت های اقتصادی آلمان خواهد نگریست. به عقیده کارشناسان آلمان با ائتلاف نوش بیشتر به یک کشور خودگرا تبدیل خواهد شد. تحلیلگران آلمانی باشند اقرار میکنند که نتیجه های انتخابات را پیش و بیش از همه برنامه های حل مشکلات داخلی آلمان حل کرده است و پیش از همه اقتصادیات که اساس منفعت های
انتخابات پارلمانی آلمان که لجام قدرت را برای 4 سال دیگر به انگلا مرکل صدر اعظم این کشور داد. مجله شامگاهی را پس از یک آگهی کوتاه همکارم سفرگل عالمی از استودیوی دوشنبه و با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهد.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
در تاجیکستان محاکمه 5 نفر از کارمندان سابق کارخانه تاجیک‌ریدمت شروع شد که آنها را مقامات رسمی به جاسوسی به نفع ازبکستان متهم می کنند. اگرچه از پرونده جنایی این افراد جزئیات زیادی آشکار نشده است، ولی در صورت ثابت شدن اتهامات کارمندان تاجیک‌ریدمت سالهای طولانی عمر خود را پس پنجره سپری خواهند کرد. دیگر اینکه پرونده مذکور را یک علامت دیگری از مناسبات سرد تاجیکستان و ازبکستان خوانده اند. معصوم محمد رجب خبرنگار رادیوی آزادی از شهر خوجند گزارش می دهد.
با گفته منظوره محمدو رئیس دادگاه شهر چکالوف، محاکمه پرونده شفکت باباجانوف رئیس کارخانه واستوگریدمت و 4 شریک او در همین دادگاه ولی از جانب دادگاه ولایت سوغ جریان دارد. وی گفت بازبینی پرونده پسی درهای بسته صورت میگیرد و به تالار مرافعه به جز عیبدار شونده ها کسی راه داده نمی شود. خانم محمدو افسود
از ریاست ولایت بررسی کرده، فقط از وقتی که شاهدای پلیس چاندا همینجا بودن
در همین حال نسیم احسانوف دادرسی پرونده مسئولینی کارخانه واستوگریدمت از صحبت با خبرنگاران درباره این پرونده خودداری می‌ورزد، ولی به گفته رئیسی دادگاه شهر چکالوف تا نیمروز دوشنبه 28 سپتامبر بازبینی دادگاهی پرونده رهبران سابق کارخانه واستوگریدمت در تالار این دادگاه ادامه یافته است. شفکت باباجانوف رئیس کارخانه واستوگریدمت در ماه ایول سال روان از جانب کارمندان نهادهای حفظ حقوق و امنیتی سوخت بازداشت شده بود. قبل از آن در ماه اپریل الکساندر باتوف سرمهندس، متین زیایف مسئول بخش امنیتی داخلی و الکساندر باباشین مدیر بخش ساختمان این کارخانه از جانب ماموران امنیتی دستگیر شده بودند. این چهار مسئول کارخانه واستاگریدمت با اتهام خیانت به وطن، جاسوسی بر منفیت کشور خارجی و سوء استفاده از مقام خدمتی از روی اسناد جنایی تاجیکستان بازداشت و به دادگاه کشیده شدند. همچنین برخی از منابع از دادگاه ولایت سوغد نگویند در کنار این مسئولین واستاگریدمت یک شهروند خارجی هم به محکمه کشیده شده است که مقامات مربوطه تا به حال نام و نسب و کشوری او را آشکار نساختند. کارخانه واستاگریدمت واقع در شهر چکالوف 10 کیلومتری خوجند برای استخراج و کارکرد اوران در سال 1945 تأسیس یافته از بزرگترین کارخانه های این بخش در اتحاد شوروی سابق حساب می شد. در سال 1990 بعد از فروپاشی شوروی این کارخانه زیر تابعیت دولت تاجیکستان درآمد و در پایان سده 20 در پی مشکلات مالی و فنی فعالیتش را در زمینه کارکرد اوران قطع کرد. همزمان در زمینه واستاگریدمت کارخانه های تولید فرامنیبدن، کارخانه مشترک تاجیکستان و ایالات متحده، کارخانه افیناژ یا صافکاری طلا، آزمایشگاه ها و مؤسسه های اکتشاف معدن های کوهی تأسیس یافته تا به حال فعالند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
آغاز محاکمه 5 کارمند کارخانه تاجیک و واستاگریدمت در شمال تاجیکستان که به جاسوسی و خیانت به وطن متهم می شوند.
شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که این برنامه مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش می شود. من تایری سفر با اتفاق همکاری عزیزم سفرگل عالمی در خدمت شما هستیم. ساعت هم در شهر دوشنبه 9:25 دقیقه است و در شهر پراگ 6:25 دقیقه شام. و پیش از تقدیم گزارش‌های بعدی برنامه همراه یک ترانه خوب می‌شنویم و سپس برمیگردیم برنامه را با گزارش‌های دیگر ادامه می‌دهیم.
سنم نکردی عاشقی او دل شکستی سنم نکردی عاشقی 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 تو با عشق من لایقی
عاشقی تو من
تو بیایی با من سرایی زیبایی زیبایی سنم
تو خوش نوایی نغمه سرایی میخوانی میخوانی با من
گرچه راهم بر بستهی گرچه قلبم بشکستهی عاشقی عاشقی تو با عشق من لایقی
از همیشقم همیشه تو در فریادی
تو کبوتر تو در سمایم آزادی آزادی سنم
گر بسازی سویم نگاه می پرم من دستم عاشقی عاشقی تو به عشق من لایقی
شکستی سنم نکردی عاشقی دل شکستی سنم نکردی عاشقی 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 تو با عشقی من لایقی عاشقی عاشقی تو با عشقی من لایقی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید و حالا نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش هایی که در دقیقه های باقی مونده برنامه با هم میشنویم.
افزایش حمله به صرافان در پایتخت تاجیکستان،
عامل های نارام شدن مناطق قفقازی روسیه.
وزارت معارف تاجیکستان از آموزگاران خواسته است به درس ها باریشی دراز حاضر نشوند. روز یکشنبه در دوشنبه محمد رسول سعدالویف یک صراف محلی را به خاک سپردند که در منزل استقامتیش از سوی افراد نامعلوم کشته شد. پیشتر از این در دیگر نقاط شهر دوشنبه هم صرافان مورد لطکوب قرار گرفته و یکی دیگر هم هلاک شد. افزایش حمله به صرافان که با پول زیاد معامله می کنند نگرانی ها از امنیت آنها را به بار آورده است. تفصیلات بیشتر را از فرهاد میلاد خبرنگاری آزادی در دوشنبه می شنویم.
مظفر جوانمرد 30 ساله از صرافی دست کشید. او را به این تصمیم کشته شدن همکارش از سوی افراد نامعلوم مجبور کرده است. اکنون او در بازار با تجارت مشغول خواهد شد.
هر جا خیارای نمیدونی چی نفهمیدیم. این بچک خیشی دیگه بوار که دفت که بای صد رست میوی نمیوی گفت خیارا دیر.
شب پنجشنبه به جمعه در منطقه فرودگاه کهنه محمد رسول سعدالله جوان 30 ساله و پدری 3 فرزند که در بازار محله معروف به 9 کیلومتر شهر دوشنبه دکان صرافی داشت، در خانه خود از سوی افراد ناشناس لطکوب شده در حالت بیهوشی افتاد و دو روز پس در بیمارخانه فوتید. حاجی عبیدالله از نزدیکان محمد رسول میگوید افراد نامعلوم شبانگاه تقریبا ساعت‌های 1-2 شب به منزل استقامتی او وارد شدند.
محمد رسول که خواب بود اویدش کده که بیمار شد، دارو میداد که کسری بود، بیدار میکنه که محمد رسول خیلی دو کس میگه داخل خونه درآمد استودیا این خواب بولو تو ناخسته که اونو درآمد الکی اینا با چیزی وزنین در سرش میزنم. اون چیزی که من از گفته خانم اویدش اون شنیدم از پدرشون از برادرشون بعدن اون تا خونش هم میزنن. این دویده کرده خونه یک مسافه 15-20 متر دورتر خدا رحمتی محمد رسول این پدرشون زندگی میکرد با همراهی برادرشون رفته اونجا بیدار میکنه. او بعد گشته زنش هم که اینم لط خوردگی بود در برنیسه مثل حالت وزنین در خوبه اویلش هم بعد گشته میافته. بعد تو این پدرش و برادرش داد و فریاد کرده میبینن که الله که اونا برموز رفتگی نیستن.
طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال روان یک گروه 14 نفره تحت رهبری شفقت سفاروف ملقب به شامل بازداشت شده است که به لطکوب صرافان و غارت صرافی های دوشنبه مشغول بود. اعضای این گروه که به غارت حدود 1 میلیون سومانی معادل 230,000 دلار آمریکایی متهم میشد به حبس ابدی محکوم شدند. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید وقتهای اخیر لطکوب و غارت صرافی ها و صاحبانشان باز از نو به قید گرفته می شود.
ماهی اخیر چند دلیل قرارت شدن نقطه های مبادله اثار به قید گرفته شد. آخرین دلیلی که از جانب کارمندان شبه کارهای داخلی ماهی شما منصور به قید گرفته شد این لطکوب و رساندن ضرر جسمانی با یکی از کارمندان این نقطه مبادله اثار در منزل استقامتی او بود.
آقای اسدالله نیز مثل نزدیکان محمد رسول سعدالله در مورد حجم دقیق مبلغی را بوده شده اظهاری به اطلاعاتی کرد. طبق اطلاع رسمی طی 3 ماه اخیر در بازار کاران و نزد تئاتر اپرا و بالت تاجیکستان حدود 1 کیلومتر دورتر از کاخ رئیس جمهور این کشور افراد نامعلوم به صرافی ها حمله کرده بودند. کارشناسان میگویند سبب افزودن جنایت ها طی 2 سال اخیر باز پایان رفتن سطح زندگی مردم و افزودن بیکاری در کشور است. خلوتشاه محمود کارشناس در امور اجتماعی میگوید حمله ها بیشتر به نهادهای بانکی به نظر می رسند.
ببینید در شمال مملکت در ناحیه اسفراب و کنی بادام هم دست به غارت نهادهای بانکی امانت بانک تاجیکستان هم زده بودند. سال گذشته هم یک حادثه به قتل رسیدن یک نفر پاسبان یکی از فیلیال های آریان بانک در ناحیه سینای دوشنبه شده بود با یک بانک دیگر در جنوب مملکت در شهر قاغان‌تپه و یک ماه قبل از سوی یک افراد دیگری مسئول در منطقه کوهستان بدخشان هم از اون خود کردن مبلغ ها به نظر می رسید که برای دو سال اخیر تاجیکستان عموماً یک حادثه های غیر چشم داشت بودند.
در پاسخ به این سوال که آیا برای تامین امنیت بانک های تاجیکستان بانک ملی چه چاره خواهد جست، در این نهاد به ما گفتند که تامین امنیت کاری خودی بانک هاست. مظفر هم صحبت اولی ما میگوید صرافی کسبی خطرناک شده است.
همین ولی چرا دفت کنیم کور نکنم با چه میگیم نکنم روی اصلا دوستم تو هم مگزین در خوب نیست کنم کنم بجیم استر متیال در چی کارش میکنم همین ولی چرا
کرشناسان میگویند این وضع دلیل ضعف نهادهای امنیتی نیست، اما با بازگشت مهاجرین کاری در قطار آنها افراد جنایتکار و گذشته از این به بحران جهانی مالیوی ربط دارد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگرانی ها از قتل صرافان در شهر دوشنبه. شنونده ارجمند، اگر در مورد این موضوع نظری دارید پس از طریق وبسایت رادیو آزادی به ما فرستید. azadi.org.
اندیشه و نظر خود را به رادیو آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
بله، tajik@rfrl.org ایمیلی بخش تاجیکی رادیوی آزادی است و فکر اندیشه و پیشنهادات شما برنامه های ما رو باسم جالب تر خواهد کرد. حالا می رویم به روسیه که در جمهوری های قفقازیان خشونت رو به افزایش آورده است. اینگوشستان که چند پیش شاهد نارامی و سوی قصد ها به جون مقامات عالی رتبه شده بود، حالا نسبتا آرام است، اما در داغستانی همسایه آن اخیرا خشونت باسم بالا گرفت. از جمله در روزهای استراتی گذشته رئیس اجرایی حکومت منطقه خسویورت داغستان را کشتند و پیشتر از این معاون سردار ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکلانه وزارت امور داخلی داغستان را. همکارم در رادیو آزادی خرامان بخازاده نگاهی انداخته است به عامل‌های اوج گرفتن خشونت در مناطق قفقازی روسیه.
حادثه کشته شدن یک بار دو مقام رئیس حکومت ناحیه حسویورت علیم سلطان الحمیدف در مسکو و رئیس اداره پلیس کریمینالی وزارت امور داخلی علیم سلطان اوتویف در ناحیه قزلیورت بسیاری ها را تکان داد. این حادثه نوبتی کشتاری بی‌رحمانه مقامات بلندپایه در قفقاز شمالی در چند ماه اخیر می باشد. تابستان امسال ساکنان اینگوشستان شاهد کشتاری وحشیانه معاون رئیس دادگاه عالی، وزیر نو ساختمان این جمهوری و نهایت کوشش قتل رئیس جمهوری یونسبک یفکورف شدند که بعد مدت معالجه و مراقبت نزدیک پرزیدنت روسیه دوباره به اجرای وظیفه هایش برگشت. در چچنستان همسایه تابستان امسال یک بار سه فعال حقوق بشر از جمله ناتالیا استیمیرو و یک فعال مموریال از تیر گروه های ناشناس کشته شدند. در داغستان ماه ایون بر اثر یک حمله وزیر امور داخلی عادلگری محمد طاهیرف جان داد و از در جمهوری چند ماه اخیر پرتنش ارزیابی می شود. از نگاه تحلیلگران کشتارهای اخیر مقامات بلندپایه داغستان حاصل همان سیاست اشتباهی مقابله با شورشیان و گروه های تندرو است که منطقه را سرازیر کردند، ولی راهی درست اصلاح وضع را گویا کسی پیشنهاد کرده نمی تواند. گریگوری شویدف سردبیر سامانه اینترنتی کافکاسکی اوزل می گوید تحولات پرخون و پرخشونت اخیر دلیل دیگری این است که منطقه قفقاز شمالی هرچی بیشتر از زیر نظارت مرکز دور می شود.
این معنای آن را دارد که در منطقه مرکز فدرالی نظارت وضع را از دست داده و مقامات منطقوی نمی توانند به طور درست به وضع به عمل آمده تأثیر گذارند. در اصل منطقه قفقاز شمالی تدریجا از هیئت روسیه جدا می شود و افزایش تارفت خشونت ها هم این جدا شوی را هرچی بیشتر شکل می دهد.
آقای شویدف افزود مسلم است که مسکو در اندیشه تغییر دادن وضع است و به احتمال غالب این تغییرات با دیگر کردن مقامات رهبری کننده محلی محدود می شود. به قول وی رویدادهای اخیر قفقاز بازگوی آن است که منطقه در حالت همسان با یک جنگ شهروندی قرار دارد و عاقبت های آن ناگوار بوده می تواند. از نظر دیگر هلدونان مشکل اصلی منطقه در وضع ناگواری اجتماعی است. بیکاری و بیسوادی، نبود امکانی در عمل تطبیق کردن برنامه و آرزوهای حیاتی اکثر جوانان، فشار بالای مسلمانان عادی با اتهام عضویت در گروه های وهابی و سلفی باعث عکس‌العمل های شدید و مقاومت های مسلحانه می شود. حسین ردویف خبرنگار چچن در رادیوی آزادی همه روزه مسائل مربوط به منطقه را پیگیری می کند. و میگوید مسئولیت اکثر کل کشتارهای مقامات و کارمندان ساختارهای قدرتی به دوش گروه‌های مسلحی مذهبی است که به طور پنهانی در همه جمهوری‌های منطقه عمل می‌کنند و میانی هم در یک شبکه جماعت شریعت تحت رهبری دوکو عمرف با ادعای خودی و امیر قفقاز متحد شدند و میگوید حالا شورشیان هدف‌های مبارزه خود را کمی تغییر داده از نیروهای فدرالی روسی به کشتار و ترور کارمندان حفظ حقوق و مقامات محلی گذشتند. حسین رادو گفت
это вот такая перманентная вооружённая борьба, которую невозможно выиграть.
این یک مبارزه مسلحانه دائمی است که هیچ یک جانب را دست بالا نخواهد کرد، به خصوص با اون شیوه مبارزه که مقامات پیش گرفتند. اینجا باید یک برنامه مکمل عمل کند که همه پهلوهای مسئله را هم از لحاظ اجتماعی و هم از لحاظ سیاسی پوشش دهد. از جمله باید مسئله آشتی دادن نمایندگان همه گروه‌ها و رویه‌های مذهبی را در اسلام مد نظر بگیرد.
برخی تحلیلگران میگویند که فاجعه قفقاز شمالی در آن است که با وجود در یک حالت پرتنش و خشونت‌آمیز قرار داشتن منطقه، جامعه جهانی تدریجاً این نقطه داغ خریطه سیاسی جهان را فراموش میکند. دیگر اظهارات پرشور و خشین مقامات غرب و اروپا با دعوت به رعایت حقوق انسان و جلوگیری از تعقیب و شکنجه مسلمانان عادی در منطقه خیلی کم شنیده میشود. حسین رادویف میگوید در حالی که مسکو میخواهد به جهانیان نشان دهد که چچنستان تدریجا به حالت عادی برمیگردد و خشونت‌های دیگر مناطق یک پدیده موقتی است، غرب و اروپا از مطرح‌کنی این مسئله دیگر خسته شدند. در جهان نقطه‌های از این هم دختر زیاد است که توجه ویژه را میخواهد گفت و مسئله قفقاز شمالی دیگر گویا به حال خود میماند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
یادآور میشیم که شما شنونده مجله شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. وزارت معارف تاجیکستان به آموزگاران مکتب‌ها و دانشگاه‌های این کشور اجازه داده است که ریش مانند، ولی نه بیشتر از 3 سانتی متر. اما فقط آنهای اجازه باریش حاضر شدن به نزد شاگردان را دارند که 50 ساله هستند و یا از این بیشتر. همچنین آموزگاران دهات تاجیکستان امکان دارند به مکتب با کلوش و یا کفش رزینی بروند. نارسایی آموزگاران در مکاتب تاجیکستان وزارت معارف را مجبور کرده است که در دستورالعمل لباس یگانه مکتبی چنین استثناءهای وارد کند که در بعضی رسانه‌های خارجی آن را به مسخره کشیدند. خورشید همدم خبرنگاری رادیوی آزادی از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.
بر اساس مصوبه هیئت مشاوره وزارت معارف تاجیکستان، دستورالعمل لباس یگانه آموزگاران مکتب‌ها و دانشگاه‌های این کشور به تاریخ 1 اکتبر مورد عمل قرار می‌گیرد. در این دستورالعمل بیش از 20 نوع لباس برای آموزگاران مرد و زن توصیه شده است که آنها می‌توانند از آن استفاده کنند. همچنین به گفته جلال الدین امیروف، یک مسئول وزارت معارف تاجیکستان و از مؤلفان این دستورالعمل، بر علاوه آنکه دستورالعمل پوشیدن لباس خاصه برای آموزگاران را در نظر دارد، همچنین به منظور ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی و سنتی مردم تاجیک و آموزگاران کلانسال امتیازات را قائل شده است. وی گفت
اصلا برای آموزگارانی که بعدی نفقه میخوان ریش داشته باشند اجازه داشت و برای اونها ریش کوتاه اجازه داشت. با تمام هستی وزارت معارف کوشش نموده است تا حقوق آموزگاران رو پایمال نکرده باشد و ده ها نمود لباس پیشنهاد کردید و اصلا لباس های پیشنهاد کردید که پختگین باشند، ارزان باشند، معلم دسترس کرده بتواند اون بازار و دکان و دیگر جا فرمایش داده تواند.
افزون بر این، یک مسئول وزارت معارف تاجیکستان تاکید کرد که آموزگاران سینشان از 50 سال بالا در دهات می توانند از کلوش پایافزال ملی تاجیکی استفاده کنند. اما جلال الدین امیروف این ادعا را رد کرد و گفت تنها پوشیدن توفلی برای همه آموزگاران اجازه داده شده است. همزمان آقای امیروف اعلام کرد که بر اساس این دستورالعمل برای زنان آموزگار در مکتب و دانشگاه استفاده از زر و زیور و آرایشات و پوشیدن پادامن کوتاه، جینز، لباس مختلف حریر و تنگ، فوتبالکه یا پیراهن ورزشی گوناگون من است. نظری برخی از آموزگاران بر دستورالعمل پیشنهادی وزارت معارف چنین است:
استاد باید دائم نمونه عبرت باشد. یکی اون طرزی که میگن باید استاد سین و سال رفته ممکن است که ریش ماند، این هم وابسته به یک همو اتیکه میگن طرزی زیبایی پرستی انسان است.
با موزگار جوان نمو مثال شیمی خوشروک است نمرو قطی پینامو گال است بی ریش ریش مده مخون نیست دیگرور نمیدونم
اگر در دانشگاهی دوات کار کنه اگر البته ممکن نیست ریش موندن و وای کردن اگر در دانشگاهی مثلا دینی باشد اگر با آنها ممکن است
همکنون آنچه باعث تعجب صاحب نظران است که وزارت معارف تاجیکستان با آموزگاران سینشان از 50 سال بالا داشتن ریش کوتاه و پوشیدن تاقی کلاه ملی تاجیکی را اجازه می‌دهد اما پوشیدن حجاب توسط دختران مکتب‌ها و دانشگاه‌ها طی دو سال اخیر مایه نگرانی این نهاد دولتی بوده است زرافا رحمانی صاحب نظر تاجیک اقدام اخیر وزارت معارف را خاک پاشیدن به چشم مردم می‌داند
چون بحث و تلاش‌های زیادی در نسبت حجاب شد در نسبت روسری و رومال دختران شد و چندین نفر هم خارج شدن از دانشکده‌ها به خاطر رومال و به خاطر پوشش اسلامیشان امروز با اون که مثلا یک دستور عمل برای آموزگاران یعنی مردها از سن 50 میتونن تاقی داشته باشند در سر و ریش و اصطلاح تا 3 سانتی متر دروز کرده شده و یا کلوش که فایفزال سنتی به حساب رفته است پیشنهاد شده است ولی من اصلا فکر نمی کنم که این برای جوانان قبول باشد زنها زیادتر روی زنها است که اونها می خواهند با لباس ملی تاجیکی خود و با داشتن روسری هم تحصیل علم کنند و هم در مکتب ها کار کنند برای اونها خوشایند باشد
این در حال است که مسئولان وزارت معارف تاجیکستان حجاب را لباس ملی تاجیکی نمی دانند و می گویند حجاب از خارج کشور به دختران تاجیک تحمیل شده و پوشیدن آن توسط دانشجویان مد گردیده است مدت دو سال اخیر مسئولان مکتب ها و دانشگاه ها از ورود خوانندگان و دانشجویان با حجاب جلوگیری کردند همچنین چندین دانشجو دختر تاجیک به علت پوشش حجاب از دانشگاه ها اخراج شدند قضیه دادگاهی در این زمینه میان یک دانشجو دختر دانشکده زبان های تاجیکستان و وزارت معارف به نفع این نهاد دولتی حل شده است خورشید همدم رادیوی آزادی دوشنبه
دستور عملی بحث برانگیزی وزارت معارف تاجیکستان در مورد لباس یگانه مکتبی و استثناها برای آموزگاران کهنسال
و خب در آینده خواهیم دید که تا کجا این دستورالعمل در مکاتب تاجیکستان رعایت می شود و تا کجا آموزگاران بارش نه بیشتر از 3 سانتی متر به مکتب ها حاضر خواهند شد موضوع برنامه را تغییر می دهیم و صحبت داریم دایر به یک کنفرانس بین المللی که در دوشنبه ادامه دارد و در آن استفاده از منابع احیا شونده انرژی بحث می شود تاجیکستان که اساساً از این نوع منابع انرژی استفاده می کند آلمانی کشورهای آسیای مرکزی و از جمله از خارجی دور از آمریکا و اسرائیل هم برای صحبت در این کنفرانس دعوت کرده است در گفتگوی با قرمانجان کبودوف دانشمند تاجیک و از برگزار کنندگان کنفرانس پرسیدم تا اهمیت این همایش برای اقتصاد تاجیکستان را شرح بدهد
این کنفرانس با قرار حکومت تاجیکستان برگزار شده است در آن موضوع و استفاده منابع برخوردارنده انرژی در آسیا مرکزی در آن از مملکت های خارج هم اشتراکچی ها هستند از قزاقستان، کرگیزستان خصوص که از ازبکستان مقاله فرستادن و اشتراک کردن آمدن نتونستن از دیگر مملکت ها هست از اسرائیل از هستند متخصصان در اینجا موضوع استفاده بری منابع برخوردارنده تحقیقات علمی دستاوردهای نو در میراث جهان و متخصصان آسیای مرکزی محاکمه کرده می شوند و مهمیت آن برای تاجیکستان در آن است که ما این منابع برخوردارنده انرژی زیاد داریم مثل دریاهای خرد انرژی آفتاب استفاده بری بیوماسا از حتی استفاده انرژی باد هم برای ما در بعضی موضوع ها خیلی قلعه است و محاکمه موضوع ها و دستاورده علمی جهانی و متخصصان آسیای مرکزی در این باره بسیار مهم است برای تاجیکستان
در رابطه با کاهش تلفات نیروی برق یا که تلفات انرژی در تاجیکستان در این کنفرانس هم معروضه ها هستند بحث می شود این مسئله
ما اصلا انرژی تیکه کلان را در اینجا محاکمه نمی کنیم لیکن موضوع استفاده بری منابع برخوردارنده انرژی ساختن دستگاه های خوردی انرژیتیکی برای تأمین اهالی کوهستان به خصوص اهالی کوهستان که در بسیار موارد اونا از برق محروم هستند و تامین نمودن این محل‌ها با انرژی برق و گرمی، این موضوع اساسی، مسئله های اساسی هستن که ما در اینجا محاکمه میکنیم.
و دیگر از منابع کم ضرر برای محیط زیست این استفاده از نیروگاه های اتمی است، این مسئله در کنفرانس بررسی میشه.
نیروگاه اتمی در تاجیکستان در یگان بار در یگان جلسه های مهم محاکمه نشدند و من در تاجیکستان این مسئله گذاشته نشده است، ساختنی نیروگاه های برقی اتمی. حالان که ما داریم مواد برای ساختن چنین الکتراستانسی ها، لیکن تفیرم در تاجیکستان این موضوع محاکمه نمی شود. ما هم در همون برامدهای علمی و عملیه که علمان میتونم در این موضوع سخن نیست.
در پایان این کنفرانس یگان حجت قبول می شود و توصیه ها برای استفاده از منابع احیا شونده انرژی پیشنهاد خواهند شد؟
بله، مقصد ما همین است که برای حکومت تاجیکستان و عموماً برای حکومت های آسیای مرکزی یک توصیه های پیشنهاد کنیم که همین استفاده منابع برقراری انرژی در آسیای مرکزی بخصوص در تاجیکستان رواج یابد. ما راه و مثلا طرز های استفاده برای این منابع ها را محاکمه میکنم، خلاصه های خود را پیشنهاد میکنیم برای حکومت. حتما یک قرار در کنفرانس میشود، پگاه ما این قرار را محاکمه خواهیم کرد.
قربان جان کبودوف، یکی از برگزار کنندگان همایش استفاده از منابع احیا شونده انرژی در آسیای مرکزی، با مجله شامگاهی رادیو آزادی صحبت میکرد. برنامه را پس از یک آگهی کوتاه با گزارشی ورزشی ادامه میدهیم.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
و خب در دقیقه 50 برنامه، در دقیقه 50 مجله شامگاهی، حالا می رویم به سراغ نظر الله لطیف، شارح رادیو آزادی، که گزارشی ورزشی را برای ما و شما تقدیم می کند.
دسته ریگر تدزی ترسونزاده برای سومین بار جام رئیس IFK کنفدراسیون فوتبال آسیا را به دست آورد. قهرمانی فوتبال تاجیکستان در بازی نهایی در میدان خود در ورزشگاه متالورگ بر دسته داردای دینامو نارین، قهرمانی فوتبال قرغیزستان با حساب 2-0 پیروز شد. نیم حمایتگر ابراهیم ربیموف در دقیقه 7 توپی به او هواداده دوران ارگاشف را با سرش وارد دروازه کرد. گل دومی ریگار تدز را خورشید محمودوف کپیتان دسته در دقیقه 55 به ثمر رساند. واقعا خورشید محمودوف با جایزه کنفدراسیون فوتبال آسیا برای بازیگری از همه سودمند سرفراز گشت. اینچنین در مراسم مکافات سپاری که پس از انجام بازی نهایی صورت گرفت، دسته غالب ریگار تدز با جام رئیس IFK و $50,000 آمریکایی سرفراز شد. همچنین بازیگران و مربیان دسته با مدال های طلا مکافاتانیده شدند. محمد جان حبیب اللهیف، سرمربی دسته ریگار تدز، در صحبت با رادیوی آزادی گفت: من خوشبخترین مربی فوتبال در تاجیکستان می باشم که در طول فعالیت کاریم در دسته ریگار تدز برای سومین بار جام رئیس IFK را به دست آوردیم و آن ابدی در باشگاه خواهد ماند. آقای حبیب اللهیف افزود:
چنین بازی که امروز دسته ایشان داد، ما در بازی چمپیونات داخلی ایشان داده نتوانستیم. بازیگران ما با دسته پاکستان چه تماشا کردیم، خیلی ضعیف‌تر بودند، لیکن امروز دسته داردای دینامو که اساسا خط هجوم دسته خیلی پرقوت است، این بازیگرا در این بازی امروز نقص برآمد کردن نتوانستند و خط محافظت ما و دروازه‌بان خیلی خوب برآمد کرد.
دسته داردای دینامو قرغیزستان مثل سال گذشته جای دوم را گرفت و صاحب $25,000 گردید. اینچنین بازیگران و مربیان این دسته با مدال های نقره سرفراز شدند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با خنشانده ارجمند، پخش آنلاین بازی مذکور از طرف کاربران سایت اینترنتی رادیو آزادی ستایش زیادی شنیده است و حالا مسئول وبسایت رادیو آزادی همایون شهریار در نزد میکروفون است و سخن را با او می‌دهیم.
سومین جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیای ریگارتا دست قهرمان فعلی تاجیکستان مخلصان زیادی را به سومانا جلب کرده است. دلاور از تورسونزاده گفته است جوانان تاجیک با این پیروزی فخر میکنند و ریگارتا دست یکی از بهترین دسته های فوتبالی تاجیک میباشد. خواننده دیگری بانک مهاجر نیز به بازیگران قهرمان تاجیکستان درود فرستاده است. رشید از دوشنبه گفته است پیروزی ریگارتا دست در این مسابقه پیروزی تمام فوتبال تاجیکستان میباشد. فیروز از محله ودن اساس پایتخت نیز همه را تبریک گفته نوشته است آرزو دارد که روز بر ازبکستان نیز پیروز شویم. مرد از مسکو گفته است آنها یک گروهی بارد از 15 دانشجوی تاجیک تبری MGU دانشگاه دولتی مسکو جریان این بازی ها را از پوشش آنلاین آزادی پیگیری کرده اند. واقعا در سامانه آزادی یادآور می شوم هر دو بازی ریگارتا دست در این سبقه شورهی آنلاین شده بود و بر علاوه خوانندگان گرامی ما می توانند در سامانه سه نگارستان عکس از جریان بازی ها و مراسم سپردن جایزه ها را ببینند. مخلصان زیاده درخواست ویدیو نیز کردن و نوار ویدیویی پاره از بازی های نهایی نیز شام امروز در سامانه دسترس کردید. خوانندگان به سامانه آزادی برای پوشش این سبقه تشکرها گفتند و اکثر این تشکرها به خبرنگار رادیو آزادی نرزلوی لطیف تعلق دارد. خوانندگان از او خواهش کردند که شارحی بازی های فوتبال را در شبکه های تلویزیونی نیز به دوش بگیرد.
شنیدن کی بود مانند دیدن؟ یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
شنونده ارجمند.
شنونده عزیز.
بله بفرمایید سفرگو.
بله بله. شنونده عزیز ارجمند با همین بخش سوم و جنبستی مجله شانگاهی رادیو آزادی به پایان رسید. بسیار سپاسگزاریم که وقتی گرانبهای خود رو امروز هم با ما سپری کردید. بفرما طاهر جان.
بله تو این ساعت من طاهری سفر و همکاری عزیزم سفرگل عالمی در خدمت شما بودیم و یادرس میشویم که برنامه های بامدادی رادیو آزادی ساعت 6 به وقت دوشنبه شروع میشود. شب خوش و خدا نگهبان.
شکی و خوابم اومدی در دلی بسوز و توبم اومدی عشی باشد کی و خوابم اومدی در دلی بسوز و توبم اومدی سرد بینشستی نگاه سرد بود در دلی بسوز و توبم اومدی عشی باشد عشی باشد عشی باشد عشی باشد I'm جانم فدای روی تو، میمیرم روزه با یاد کوی تو، ای خدای قلب من ایمان من، ایش لین آتش در جان من، ای دل و جانم فدای روی تو، میمیرم روزه با یاد کوی تو، ای خدای قلب من ایمان من، ایش لین آتش در جان من، جان من، جان من، عصی باشم عصی باشد، عصی باشد، عصی باشد، عصی باشد که بخوابم آمدی، در دل بسوز و تابم آمدی، عشقی باشد که بخوابم آمدی، در دل بسوز و تابم آمدی، سرد بینشستی نگاه سرد و با